بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله توفیقی است الحمدلله در این محفل و ماتم حسینی در محضر آیات بینات قرآن کریم سوره مبارکه فصلت را تقدیم می‌داریم. آیاتی که الان تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه شماره 13 و آیات بعد از آن است که در همین نوبت مطرح می‌شود. استحضار دارید در چند آیه گذشته همان گونه که به تفصیل در نوبت پیشین مطرح کردیم حضرت باری تعالی در طی 3-4 خط به تعبیر شمارگان قصه ابتدا تا انتهای آفرینش را میتوان گفت بازگو فرمود. تمام شکل گرفتن این مجموعه و کیهان و کهکشان و زمین رو ست تا ایام رو به تعبیر دیگر آیات مطرح فرمود و وجدان و فطرت رو به گواهی گرفت در قبال این هیمنه و شکوه و این عظمت صنع حضرت ربانی. مطلب تمام شد و در نهایت ذالک تقدیر العزیز العلیم، این هندسه و اندازه های قدرتمندانه خداوند علیم است که این خلقت اقتدار کامل در اون وجود داشت و دانش کافی هم در اون دیده شد. اما یه جمله باقی ماند از عرایز دیروز قبل از ورود به بحثی که الان تلاوت شد و اون این بود که در پایان آیه دیدیم که فرمود و زینا السماء الدنیا به مصابیح، ما آسمان دنیا، اشاره کردیم دنیا از ماده دنو یعنی نزدیکی، یعنی بخشی از سماوات که جنبه مادی دارد، تمام اون چه امروز به عنوان کیهان میشناسیم، تمام کهکشانها، تمام اون چه امروز شناخته شده است و شناخته نشده است در دانش نجوم، آسترونومی و امثال اون. فرمود اینها ما سماء دنیا رو مصابیح دادیم، جمع مصباح، مصباح به چراغی میگویند که نور پایدار دارد و روشنی دارد. و جا دارد عرض کنم این که شما میگویید ان الحسین مصباح الهدا، خود واجد مصباح اون درخشندگی وجود تابناک او و پایندگی او را که الان 1371 سال می گذرد و باز در این پگاه نشسته اید و از سویدای جان می گویید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. کلمه مصباح درخشندگی و پایندگی دارد. اما به دنبال اون جمله‌ای که باقی ماند این بود که و حفظن، این حفظن با توجه به ضمایر قبلی، افعال قبلی، طبیعی است که فعل مقدری داریم، یعنی و جعلناها حفظن، و این سماع رو حفظ قرار دادیم. حفظ مصدر است عزیزان. این نکته بلاغی وجود دارد که گاهی مصدر رو حمله بر ذات می کنند، یعنی به جای اون که بگویند زیدون عادلون میگویند زیدون عدلون، شدت این بیشتر است از اون دیگری. عدیون عادلون، عادل است. آن وقتی میگن عدلن یعنی عین عدالت است. اینجا مصدر رو حمل میکنن بر ذات، مبالغه دارد. استفاده از مصدر در اینجا به معنای اسم فاعل است، یعنی و جعلنا السماء سقفا محفوظا. در آیات دیگر داریم که ما آسمان رو سقف محفوظ یعنی حافظ زمین و زمینیان قرار دادیم، که این بعدی از کار کرد سما برای اهل زمین و ساکنان این خاکدان است. 1000 کیلومتر تقریبا کمربندی منی و نگهبانی که گرد این زمین رو گرفته است هم از سما است، اتمسفر هم سما است که خداوند اشاره به حافظ بودن اون نسبت به زمینیان می فرماید. اما بحث رو از اینجا پیگیری می کنیم که این قسمت تمام شد. فئن اعرضوا، پیامبر شما آمدید و سخنان حکیمانه خودتون رو فرمودید، ای بیدارگر، انذار و بیداری خودتون رو متوجه انسان ها کردید، یا اقبال می کنند یا رو نمی آورند. بگو به اینها که فئن اعرضوا، اگر اعراض کردید و روی و سمت خودتون رو بازگرداندید، برگرداندید، فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، بگو به شما خواهم گفت، انذار میکنم شما رو، هشدارتون میدهم به صاعقه همچون صاعقه که بر عاد و ثمود آمد. کلمه صاعقه معنای اولیه اون به معنای هالکه، آنچه موجب هلاکت و نابودی است، البته نابودی که همراه با صوت و صدا و وحشت و هدت باشد. به همین خاطر به صاعقه هم صاعقه میگوییم ما در معنای بعدی اون. اما من قبل از اینکه آیات رو بازگو کنم و ادامه آیات رو، یه خاطره تاریخی اینجاست که گاهی خاطر دارم در دیر زمانی من گفتم همینجا این رو خدمت دوستان و عزیزان. این همون آیاتی است که اون مرد آگاه عرب به زبان و ادب مادری خیش در اوج و در قله توانمندی، مرد بزرگ اقتصادی و سیاسی مکه، اون مرد مخزومی، ولید ابن مغیره، هنگامی که خود میخواست یه امتحانی از پیامبر مکرم اسلام بگیرد، پای به مسجد الحرام نهاد. رسول مکرم در حال تلاوت آیات نورانی سوره مبارکه فصلت، پیامبر کنار کعبه ایستاده است، به این آیات رسید. فرمود فئن اعرضوا فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. ادامه داد، نبی مکرم خواند، ولید با دست اشاره کرد، اعد، دوباره بخوان. پیامبر بار دوم خواند، این دو سه آیه رو بار سوم خواند. تمام شواهد نوشتن در متون تاریخی، دستها رو بر گوش گرفت، دوان دوان از مسجد الحرام برون زد، بدون اون کسی که با جماعتی و عهدی سخن بگوید اندرون خانه پانهاد. روز اول گذشت، بیرون نیامد. روز دوم ولید بیرون نیامد. این رئیس دار و ندوه است، یعنی مجلس شورای ملی اون روز مکه. اگر ولید برگردد تمام مکه برگشته است از شرکشون. یه چنین حالت و موقعیتی رو دارد، بسیار حساس و تعیین کننده از رفتار او. روز دوم گذشت، بیرون نیامد. روز سوم به وحشتی افتادن بزرگان مشرکین که چه بکنیم با این قضیه. کودکان در میان کوچه های مکه میخواندن سبا ولیدون سبا ولیدون، ترانه و تصنیف میگفتن که ولید هم سبا، سبا با ساد به معنای بازگشت از تفکری به تفکر دیگر، ولید هم برگشته است گویا از عقاید پیشینیان خودش. اجتماعی کردند و کسی رو بفرستیم که بتواند با ولید سخن بگوید، باید مرد مخزومی باشد که نزدیک او باشد، و بهترین کس ابو جهل مخزومی است. ابو جهل به نمایندگی از طرف مردم وارد شد بر ولید و گفت قصه چیست؟ تو 3 روز از درون این خانه نشستی؟ گفت بنشین، بلا توزا قسم، من از فرزند عبدالله سخنانی را شنیدم که تو میدانی من اعلم شما، به تمام ادبیات عربم و تمام شعر و نظم و نثر عرب میدانم. آن که من شنیدم از فرزند عبدالله سخن انسان نیست، سخن بشر نیست، گفتار جن نیست، این سخنی است از جنس دیگر. ظاهر او تلاوت دارد، باطن او حلاوت دارد، اعلای اون مسمر، پا اسفل اون مغدق. این تعابیر عجیب زیبایی رو به کار برد که خوشتران باشد که سر دلبران، گفته هایت در حدیث دیگران مصداق این چنینی دارد. ظاهر این زیبایی و آراستگی، درون آن شیرینی، رخشندگی، گفت یعنی پذیرفتی سخنان عبدالله را؟ گفت نه احمق، من اینجا نشستم این سه روز دارم فکر میکنم. انهو فکر و قدر، سوره مبارکه مدثر، من نشستم دارم فکر میکنم، بررسی میکنم که این حق مسلم را با چه باطلی من میتوانم رد کنم، با چه اتهامی میتوانم این را رد کنم. و در نهایت کار به اونجا کشید که ان هاذا الا سحر یؤثر، نهایت سخن این که من به اینجا رسیدم که بگویم این سحریست، این جاذبه به خاطر سحریست که در قلوب و ذهن انسان ها میکند و معطوف به خود. یه خاطره این چنینی هم از این آیات بینات وجود دارد که خالی از لطف نبود بیانو. اما فرمود بگو که پیامبر اگر روی گردانند من اینها رو به اون چه عاد و ثمود بر سرشان آمد هشدار میدهم در مخالفت امر الهی. استعذار دارید در میان اقوام نزدیک به جزیره العرب این دو جماعت بیشتر شناخته شده برای جامعه عرب بودند، یعنی در شمال ثمود و در جنوب قوم عاد، اینها جزء اعراب باعده با همزه بودند، یعنی جماعتی از اعراب که تمدن‌های کهن دیرینی داشتند که دوران اونها به پایان رسیده بود و انقراض تمدن اونها مسلم. منطقه شمال، منطقه وادی القرا ثمود، که آثار تمدن کهن اون همین الان هم موجود است، یعنی منطقه وادی القرا منطقه توریستی است، از اردن هاشمی به طرف خاک حجاز که وارد میشوید، از مرز که میگذرید کیلومترهای زیادی فاصله نمیشه تا منطقه عمومی وادی القرا. آقای واندم بران فرانسوی است که عمری رو صرف کرده است در ثمود شناسی، 16,000 سنگ نوشته را از قوم ثمود خوانده است و بسیاری از شواهدی را که بازگو می کند استنادات قرآنی دارد در این کتاب تاریخ ثمودی که نوشته است و به پارسی همین کتاب ترجمه شده است. بسیار تمدن کهن، همان که ثمود الذین جاو بالصخر بالواد، اینها کارشون با صنعت حجاری بود که سنگ نوشته ها داشتند که قرآن گزارشون بازگو می کند. و تمام خصوصیاتی که خواندیم که دیگه اینجا بنا نیست این مطالب مطرح بشه در این سوره شریفه. استحضار دارید روش قرآن این نیست که هر کجای موضوعی رو کامل باز کند، گاه یه تک مضراب و اشاره است. شما یه نامی از ذلکفل می شنوید در قرآن، نبیش از این، تاریخ ذلکفل نمی آید، اما 90 آیه در سوره مبارکه طه اختصاص پیدا می کند به موسی. اینها رازهای قرآن است که اینها رو باید شناخت و دانست. 18 نام در سوره مبارکه انعام میاد، اما بعضی از اینها فقط نام است، مانند همین ذلکفل. از هله کمی فاصله می گیرید شهر چفل، امروز در عراق فعلی چفل، کفل شهری است آرامگاه این بزرگ در اونجا وجود دارد، اما بیش از این خداوند از تاریخ او نمیگوید، جز نامی بیش دیده نمی شود. در اینجا هم در آیات دیگر گفتیم سال گذشته خدمت دوستان عزیز در همین محفل سوره مبارکه احقاف رو می گفتیم، دیگه تمام عاد و خصوصیات عاد گفته شد. اینجا فقط یه اشارتی است و هدف نتیجه بحث است. در اینجا فرمود اذ جاعت هم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم، آمدند رسولان الهی به نزد ایشان، من بین ایدیهم از پیش روی ایشان و از پس سر اونها و من خلفهم. اما این که فرمود جاعت هم الرسل، خب قاعدتا پیامبر نامی این دو قبیله صالح نبی است که به سوی ثمود می آید و هود پیامبر است که به سوی عاد می آید. و الى عاد نخواهم هودا و الى ثمود اخاهم صالحا. اما قرآن تعبیر رسول میکند، جمع به کار میبرد، نه اینکه تثنیه به کار برده شه، دو تایی یا مفرد به کار برده شود. این نکته ای است که زیاد در قرآن میبینیم، فراوان میبینیم. مثلا این جماعت رسولان الهی را تکذیب کردن و حال که یه پیامبر را تکذیب کردن. چرا؟ چون اینها یه سلسله‌ای هستند، این انبیاء الهی، که از ابتدای اونها تا انتهای اونها یکی هستند. یعنی من مسلمان اگر یکی از انبیاء الهی رو انکار کنم جز پیامبر مکرم اسلام، بذاریم رسول خودمون کنار، هر پیامبری از انبیاء الهی رو انکار کنم به منزله انکار پیامبر اسلام است، چون متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. انبیاء الهی متحدن، یکی هستن. شما یه نبوت خاصه دارید، یه نبوت عامه دارید. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، تمام اینها یکی‌اند. انکار یه پیامبر انکار همه اینهاست، فرقی نمی کند. به همین خاطر در این موارد از صیغه جمع استفاده می شود. اما فرمود این رسولان آمدن من بین ایدیهم و من خلفهم. مفسران بزرگوار وقتی به اینجا میرسن اشاره میکنن این که از این سو آمدند اون سو آمدند، من بین ایدیهم و من خلفهم، اشاره به فراگیری کار پیامبران الهی خوب است، نکته قابل استفاده است. یعنی میتوانیم بگوییم رسولان الهی محدوده تبلیغی زمانی و مکانی نداشتند. انبیاء الهی فول تایم بودند، یعنی اینها هیچ حد زمان و مکان برای تبلیغشون نداشتند. هر زمانی هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. پیامبران الهی هر فرصتی که پیدا میکردند فضای تبلیغی اینها بود. اینها آموزش استمراری داشتند، محیط جغرافیایی نمیدانند. پیامبر مکرم اسلام اگر در غزوات هم هست معلم است، اگر در کنج کعبه نشسته است خانه نشسته است معلم است، در مسجد النبی معلم است، در بازار مدینه معلم است. میدان تعلیمی انبیاء الهی تمام زمین و زمان است، یعنی از هر سو به سوی انسان ها میان. اینها دیگه محدوده خاص من معلم و در دانشکده ندارن، اینها محدوده زمان تدریس ندارن. اینها شعارشان آن است که چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهوار تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الالله. کار اینها فراگیر از همه سو این بذر تعلیم و تربیت خودشان رو میپاشند و توجه به انسانها دارند. ممکنه یه چنین استفادهی با این توضیحاتی که عرض کردم از این آیه شریفه داشته باشه. اما بنده جو نکته دیگه که میخوام عرض کنم، سوای اون که بزرگان مفسرین فرمودند، الهام میگیریم از اون جمله‌ای که نگرانمون میکند وقتی میشنویم از سخن الهی که گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. خدایا این جمله رو میدانید عزیزان که در خطوط رحمانی و تعالیم رحمانی و الهی انسان هنگامی که میخواهد به کسی محبت و خیری کند اما دسترسی پیدا نمی کند به خود اون کس، این رشته محبت منتقل به خاندان او میشه. اون سخنه کوبنده سیدت و نساء العالمین در مسجد مدینه رو که در خاطر دارید، در حین خطبه فدکیه هنگامی که میخواست سوز جان رو منتقل کند و هشداری به جماعت، فاطمه صدیقه فرمود آیا نشنیدید پدرم رسول خدا فرمود المرء یحفظ فی ولده، حدود یک انسان در فرزندان او رعایت می شود و حقوق او. آیا شما این رو نشنیدید پدرم بالای همین منبر این سخن رو به صوت جلی و بانگ خروشان خیش گفت؟ آیا به گوشتون فرو نرفت که امروز چنین می کنید؟ المرء یحفظ فی ولده، این خط رحمانی است. نقطه مقابل خط شیطانی داریم که اگر کسی میخواد از دیگری انتقام بگیرد دستش به او نمیرسد، به دودمانش دستش رو میرساند، اونگاه منتقل میکند این شر رو به دیگران. این زیانی که میخواد بزند انتقام خودش رو از دیگران میگیرد و با همون اشعاری که یزید میخواند هنگامی که موفق شد به تعبیر خودش و اون صحنه ها رو دید در مسجد شام و در کاخ اموی خودش، اون حالات برای او پیش آمد. این خط شیطانی. شیطان گفت خدایا الان که دست من به آدم نمی رسد لاغوینهم اجمعین، من انتقامم از فرزندان رو می خوام بگیرم، من می خوام اقوا کنم اینها رو، لذا می آیم از چهار سو اینها رو محاصره می کنم. من میام از پشت سرشون، پیش روشون، راستشون و چپشون. اینو در جای خودش توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز. این چهار جهت شمال و جنوب و شرق و غرب نیست، جهات جغرافیایی نیست که شیطان میگوید، بلکه این جهات روشن است. اگر پشت سر است، پیش روز، که در این آیه من میخوام به این مناسبت استفاده کنم، یا احیانا راست و چپ، مشخص است کدام است. راست و چپش رو ابتدا میگم تا اون چه مراد آیه است منطبق بر آیه کنم. شیطان از طریق یمین و یسار میآید، شمائل و شمال و یمین میآید. اون شمالی که میگوید، چپی که میگوید، میدونیم در قرآن اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، اون بعد شومی وجود انسان شمال و شمائل نامیده میشود، از طریق شر میاد، از شیطان و یعمر و بالفحشاء و المنکر می آراید. این لذت های این چنینی شهوانی رو در ذهن انسان ها وسوسه می کند، پای می لغزد و بدون به چنین دامی آدمیان گرفتار شدند و می شوند در طول تاریخ. از ایمان میاد، از طریق خیر میاد، یعنی از طریق اون میاد که کلون یتقربون الالله بدم الحسین، اینها از طریق خون سید الشهدا میخواهند به بهشت برسن. عده‌ای از این کوفیان از یمین میآید، از حافظان قرآن میآید، از ربطال القرآن و القرآن و یلعنه میآید، چه بسیار تلاوت کنندگان قرآنی که قرآن ایشان رو لعنت میکند. از این بهانه ها، فرقه ها، جماعت هایی که مدعیان بودند، مدعی چه مسائلی بودند و بویی از این حقایق هرگز نبردند، دیروز این چنین، امروز هم مدعیانی داریم که میبینید اینا بویی از حقیقت و معرفت نبردن، دایه ها دارند. این هم یمین است، شیطان از این سو میآید. این دو. اما فرمود خداوند که میگوید از پشت سر و از پیش رو. ما چه چیزی پشت سر داریم عزیزان؟ هویت ما، اصالت ما به اون تکیگاه هستی ماست. اون نیست مگر اون که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند. آنچه ما داریم آن است که انا لله و انا الیه راجعون. ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم. معنی انا الیه راجعون، دیده ای ما تا کجاها می رویم؟ آنچه پشت سر دارد انسان مبدأ آدمی است. شیطان می آید، ارتباط انسان رو با توحید، با حضرت رب قطع می کند، وسوسه در این ایجاد می کند تا به کام خیش برسد. آنچه پیش رو داریم ما، جهانی است که به سوی اون در حال حرکتی مزیزان، عالمی که حقیقت زندگی وجود انسان در سوره مبارکه شورا اشاره می کردم، همان یوم الجمع است، همان جهانی است که ابدیت ما رو تأمین می کند و به سوی آن می رویم. میاد و وسوسه خودش رو اینجا پیاده می کند، کار به آنجا می کشد که بل یرید و لانسان و لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. به خاطر اینکه این میل ها در وجود انسان ها ایجاد می شود، انکار جهان واپسین کنند تا آن گونه که می خواهند بزیند. قصه همان می شود که برای اینکه به نوعی به مطامع و کام خودشون برسند، انکار جهان پیش رو به حساب الهی می کنند. پیامبران الهی دو نکته اصلی تعالیمشون عزیزان، المبدأ و المعاد، ابتداداری وجود و انتهاداری وجود انسان، المبدأ و المعاد. فرمود این رسولان الهی آمدن من بین ایدیهم و من خلفهم، به این بیانی که عرض کردم دیگه اون فرمایش بزرگان نمیشه. این انبیا آمدن از سوی این که اعتقاد به مبدأ رو در وجود انسان ها سامان بدن، ارتباط گسسته بین انسان و حضرت پروردگار رو برقرار کنن و مستحکم کنن، و کار دومشون، ضلع دوم، نکته دوم اعتقادی، این که جهان پیش رو رو و آینده انسان را به انسان متذکر باشند که کجا می روید آدمیان، فعین تذهبون، به چه سوی شما دارید میرید و کجا باید سیر و حرکت شما باشند. اینها اومدن از این سو اون سو و گفتن الله تعبدوا الا الله، جز خدای را عبادت نکنید. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکتا فانا بما ارسلتم به کافرون. اینها در جواب گفتند اگر خداوند میخواست که برای ما رسولی بفرستد، هر آینه از ملائکه میفرستاد، چرا از شما؟ خاطرم باره که عزیزانی که مباحث رو تعقیب میکردن، دو روز قبل اشاره کردم این کبر و استکبار در وجود انسانها، اظهار و ابراز اون پیش روی پیامبران الهی یه سخنش این بود. اینا وقتی به خودشون نگاه میکردن، حالات خودشون رو میدیدن که چگونه اسیر تمنیات و نفسانیاتند و نمیخواستن از موضعی که دارن به زیر بیایند، ادعاشون این بود که اگر خداوند میخواهد رسولی بفرستد چرا جنس خود ما باشد که ما مقابل او کرنش کنیم؟ این باید یه جنس متفاوتی باشد تا ما بپذیریم پاکی او را، نزاهت او را، به ایمان با او بیاوریم. باید ملک باشد. همونجا اشاره کردیم خدمت عزیزان، آیات شریفه قرآن هم میگوید اگر خدا میخواست فرستاده و سفیری رو از جنس ملک هم بفرستد، لجعلناه رجلا، باید او را در قالب یک انسان میفرستادیم برای شما. نمیتواند. ملک فرشته عشق ندانست چیست، قصه مخوان. بخواه جام گلابی به خاک آدم ریست. فرشتگان حال و سوز انسان نمیدانند. اونها نمی دانند که الهی سینهی در داش ناده غم از هر دل که بستانی بماده. اونها نمی دانند که ساقی و خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما دام کن. ملک نمی فهمد این حال روز انسان را، نمی تواند با آدمی سخن بگوید، نمی تواند شهوات ما درک کند و حالات ما بداند و ببیند. و اشاره مهمی که اون روز کردم، الان یه جمله عرض می کنم، انبیا برای اثبات صداقت و رسالت خودشون باید کاری بکنن که دیگران نمی توانند بکنن، سخنی بگوین که دیگران ندارن در چنتای خودشون. نام اون رو چه می گوییم؟ آیه. بعد یه صفت میارید، آیتون معجزه، یعنی آیتی که دیگران رو به عجز وادار می کند. خب اگه از جنس غیر انسان آیه بیاورد که آیه نیست، اگه ملک بیاد کار فوق‌العاده ای انجام بده، خب من که بشر عاجز از این کار است، نه از باب این که این معجزه است، اون جنس ما توان این کار رو ندارد. مثال از کردم، یه گنجشکی میپرد به این شیوه، بعد بگیم چه معجزه‌ای دارد این گنجشک، جوری میپرد که من نمیتوانم بپرم. این مگس میپرد، آه من نمیتوانم، چه ضعفی دارم من، اون جنس خودش، من جنس خودم، ربطی نداره به هم. این برخواسته از کبر اینها بود که چنین سفسطه‌ای می‌کردن، نه سخن خیرخواهانه اونها. این همون خطی بود است که مقابل انبیا ایستادند و همسری با انبیا برداشتند، اولیا را هم چه خود پنداشتند، گفته ایشان هم اینها هم بشرن، ما هم بشریم، هیچ فرقی با هم نداریم. این کبرشون موجب می‌شد که بگوین انؤمن لبشرین مثلنا، آیا به دو تا انسان، به یه انسان مثل خودمون ایمان بیاوریم؟ این مانع اصلی بود که در ادامه آیات پرده برداشته می شود. فرمود لانزل ملائکتا فانا بما ارسلتم به کافرون، ما به اون چه اینها می گویند کافریم و نمی پذیریم. فاما عادون، یه اشاره شد بالا، صاعقه مثل عاد و ثمود، یه اجمالی اومد. حالا این اجمال مختصری توضیح داده می شود، یه لف و نشری رو می بینیم که در این آیه مشاهده می شه. فاما عادون فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، اما عاد، یه شمیر خداوند بر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، از این جماعت بازگو می کند. اما عاد، فقط همین جمله رو عرض میکنم، خود کلمه یا عاد در لغت عرب اساساً به دلیل این دیرینه و پیشینه، بئرون عادیه، ارزون عادیه، یه چیزی، یه سرزمین بی نظیر، یه آب و ملک بی نظیر، یه مصنوع کمانند رو وقتی میدیدن بون میگفتن عادی، باش تشدید یه، عادی، عادیه، یعنی چیزی که لم، چیزی که یقل و وجود و کم وجوده، کم پیدا میشه. خود این نشان دهنده وضعیت و موقعیت این جماعت بود که اینها در جنوب جزیره العرب در منطقه عمومی احقاف حضرالموت اون جایگاه خاص رو احراز کرده بودند که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یه تمدن بی نظیر در عصر و زمان خودشون. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق، مشکل اینها چی بود؟ استکبار، استکبار، چه بگوییم عزیزان، مشکل دیروز و امروز و فردای بشر استکبار است. این استکبار است که بنیاد انسان رو ویران میکند و کرده است، به دلیل اینکه خط اول و مشق اول همین بود برای نابودی انسان ها. ابا واستكبر و کان من الکافرین، خط کفر همیشه با چه عجین است، با مفهوم استکبار و کبر. از دل کبر کفر زائیده می شود عزیزان نسبته، چون کبر مبتنی بر توهمه، نه حقیقت و حق و واقعیت. در حقیقت می دانیم ما کبری به معنای واقعی، بزرگی و بینیازی و اون قناع و استقنایی وجود ندارد جز السلام المؤمن المهیمن العزیز المتکبر. کبریایی صرفا از آن حضرت باری تعالی است، بقیه وجود همه مفتقرون فی ذاتهم الالله. می دانیم که ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. تمام وجود فقر دارن، یا ایها الناس انتم الفقرا، ما انسان ها در وجودمون فقر داریم. اینی که اهل عرفان گفتن سیه رویی ز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد والله اعلم. این کدام سیه رویی است؟ به تعبیر خودشون سیه رویی امکانی، فقر امکانیه. این همان است که الفقر و فخری که پیامبر میگوید. من خدا یا افتخار میکنم، این فقر اقتصادی نیست که پیامبر میگه، این فقر وجودی است. خدای من به فقر وجودم به تو افتخار میکنم که جزء وجود من وابسته به حضرت توست. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، و آن به آن تو داری منو زنده میکنی و میمیرانی. این فقرم رو من مقرم و معترفم و افتخار به این وابستگی به حضرت تو میکنم. اما کبر نقطه است که انسان احساس استغنا میکند، بی‌نیازی میکند. این کبر وقتی مقابل خداوند شد بدترین دیگه ویرانگری ها آغاز می شود. مقابل خلق و بندگان خدا شد هم قصه همین است. چه کبر با حضرت رب، چه کبر با خود انسان. این کبر از درون وقتی میاد بیرون میشه تکبر، وقتی دست و پا می کنید افزایشش بدید میشه استکبار. کبر، تکبر، استکبار، این سه مرحله رو دارد. اینها فستکبروا فی الارض، اینها استکبار کردن، اون کبریایی رو خواستن در وجود خودشون با اون تفوقی که نسبت به دیگران ابراز می کردن و استغناء مقابل خدا و پیامبران الهی و خلق، چنین حالتی رو. اما قرآن میگه به غیر الحق، این استکبارشون به غیر حق بود. اینجا دو نکته پیش میاد. خب باز عموم بزرگواران و مفسران عظام میگن این به غیر حق قید احترازی نیست، قید توضیحی است، چون استکبار به غیر حق است. این شناعت و زشتی استکبار رو میشناسانند که این به غیر حق است. میشه یک کمی اینجا چانه زنی کرد، یعنی میتونیم بگیم که این استکبار حداقل در معنای مجازی اون ممکن است قابل تقسیم باشد. استکبار اگر به معنای طلب بزرگی باشد، نه اون قناع و بی‌نیازی، بله ما استکبار به حق هم ممکنه داشته باشیم، استکبار ناحق هم داریم. اگر استکبار به معنای طلب بلندی و اوج گرفتن باشه، اگر به جا و مکان فراتر رسیدن باشد، خب بالاخره این مبنای فکری است دیگه. آیا قوت به طور کلی، اصلا دیدگاه ما به قوت چیست؟ قوت در تن، قوت در فکر، قوت در مال. آیا ما در قرآن در مبانی نظری خودمون استقبال از این نمی کنیم؟ مسلم استقبال می کنیم. یعنی این که انسان توانمندی جسمی داشته باشد، همان که گفت حکیم بلند آواز توست، ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. ان لبدنک علیک حقا، فرمود بدن تو بر تو حق دارد، در قوت بدنت بکش. یعنی حفظ و صحه به تعبیر آقایان، یعنی این که باید این بدن رو حفظش کنی، باید این اصول تغذیهش رو رعایت کنی، باید توانمندی وجودی خودت رو حفظ کنی و توانمند باشی، این قدرت رو در وجود خودت فراهم کنی. این استقبال میشه، توصیه میشیم ما به این قصه. هنگامی که بحث مالی اون و اقتصادی اون رو میبینید، گذرا دارم عرض میکنم خدمت دوستان، آیا ما حد و مند داریم؟ که یعنی در این جهت شما نباید تکاثر پیدا کنید به معنای مثبت اون، نباید قوت اقتصادی پیدا کنید، نباید اینطور باشد. این که میبینید این همه توصیه، اصلا یه شاید میتوان گفت از 48 کتاب فقهی ما که یک کتاب اون متاجر است، حجمش رو که نگاه میکنید حجم کتاب متاجر یه دهم فقه اسلام است. یعنی همین آداب تجارت و مکاسب شیخ انصاری و کتاب المتاجر، کتاب المکاسب، خیارات، بیع، قوقایی این کتاب رو میخوان تلاوا بخونن، 4 سال 5 سال طول میکشه کتاب بیع رو میخونن، کتاب خیارات رو میخونن، مکاسب محرمه شیخ رو میخونن، بسیار در جای خودش مشخص روشن. این توصیه های به تلاش و کوشش برو کار میکن، نگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار، و در مسیر قوت اقتصادی حرکت کردن این معنی نداره در شرع مقدس اسلام توانمندی اقتصادی به دست آوردن. الان توضیحشو میگم خدمت دوستان. سوم دیگه این اوج کار و لذت از توانمندی علمی و فکری یافتن، این که اساسا ریشه و بنیاد دین بر این استوار است که انسان در مسیر اوج و اعتلاء علمی حرکت کند. یه کتابی سین آقایون طلبه ها میخونن، علم اصول وقتی میخونن اخیراً کمی منسوخ‌تر است، یعنی متن‌های ساده‌تری رو میخونن به جای این معالم الدین و ملاذ المجتهدین. اولین کتاب اصولی بوده است که مثلا یه طلبه در سال 4 و 5 میخونه در حوزه. مقدمه ای دارد این کتاب، نوشته فرزند شهید ثانی اون فقیه بزرگوار جبل عاملی است که به قهر و غلبه او را به شهادت رساندند در مسیر اعتقاد خودش، به همین نام شهید ثانی شد. این روایات عجیبی را می نویسد در این باب، چون مقدمه ای است برای آمادگی ذهن طالبان علم. بعد اونجا روایات عظیمی می نویسد. اون کسی که طلب علم می کند برای خداوند، من علم لله و تعلم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، در تمام ملکوت نام اون رو اعلام می کنن، جار می زنن و ملائکت الله درود و تحیت بر او می فرستن و با عظمت ذکر خیر او را به میان می آورن در اعلی علیین. خب این همونجا بازگو میکند که وقتی که در مسیر قوت علم کسی کار میکند، خسته میشه این پژوهشگر علم، سرش رو میگذارد یه استراحتی بکند، ملائکه شروع به استغفار برای او میکنند. بعد داره حتی الحوت فی البحر در حدیث، حتی ماهی های دریا نمیفهمیم، اما عظمت کار رو میرساند. پس این قوت هم همینطور. اما یه نکته وجود دارد عزیزان، قوت جسم، قوت مال و قوت علم بستگی داره به این ورودی های اون و خروجی های اون مثبت و منفی اون شدن. یعنی این که اگر زیادی و قوت اقتصادی است، شما در بسیاری از کشورهای دنیا جا به جایی حسابتون سخت‌ترین کار هاست، انگامی که پولی میاد تو این حساب قدی کلانتر است یا خارج می شود، سریع ممیزی می شود از کجا آمده است، به کجا می رود، نکند پول سیاه باشد، پولشویی باشد، قانون از کجا آمده است، به کجا می رود. متن صریح قواعد اسلامی است، من عین اکتسب و فی ما انفق، این میشه عامل ارزش اقتصاد و مال، از کجا آمده است. از هر طریقی آمدن قوت اقتصادی نیست در اسلام، در هر زمینه ای هزینه شدن توانمندی اقتصادی نیست در این آیین، بلکه من عین اکتسب و فی ما انفق، راه آمدن آن مهم است که از چه مسیری، آیا معقولیت و مشروعیت و مقبولیت دارد، فبها اگر نداره پشیزی ارزش ندارد. اینه که میبینید شما وقتی بحث اقتصاد میشه، اکتساب میشه، تجارت میشه، اینقدر جوش و جلا میبینید در سخنان معصومین، الفقه الفقه ثم المتجر، برید آداب تجارت بدونید بعد برید وارد تجارت بشید، و الا من تجر بغیر فقه فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم، بدونید به تمام وجودتون فرو میرید تو ربا، تا خرخره در ربا فرو خواهید رفت به تعبیر عامیانه اون، انگامی که نمیدانید قواعد تجارت را و آداب از کجا آمدن به کجا رفتن را. پس این مهمه، همون توانبندی جسمی هم همینه، یعنی این جسم هم که میخواد قوی بشه از کجا، او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. اون اشعار زیبا وقتی میرسد به پایان اون دفتر مولوی، دیدید که ای دریغا، میگه سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. یعنی چی؟ یعنی میگه ذوقم نمیکشه، دارم پرت و پلا میگم، دیگه مثل اول نیست، ای ضیاء الحق حسام الدین بیار، دیگه اون روشنی نیست در کار و شعرم، سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز خوب و خوش کند، آن که تیره کرد خود صافش کند، مگر خدا لطف کند. بعد میگه میدانی چرا اینطور شد؟ ای دریغا، لقمه ای دو خورده شد. کاش می شکست این دهان و نمی خوردم آن چیز را. کاش نمی خوردم اون سفره را، نمی رفتم اون میهمانی را. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد. جوشش فکرت از آن افسرده شد. جوشش فکرت از آن افسرده شد. بعد اون می رسد تا پایان ابیات که فوق العاده زیباست. پس این خوردن، اون اقتصاد، اون علم، حتی عزیزان همون علم، همونی که تعریفش کردیم، همون هم صافی بودن علم، مسیر این علم و خروجی این علم. این میخواد چه بکند این علم با این انسان؟ آیا این علم میشد عابد و زاهد و صوفی؟ همه تفران رهن مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. این علم میخواد خدمت به بندگان خدا و خدا کند، یا اینکه دکانی باشد برای صاحبان علم با خسرانا؟ پس اینها همه خوبه، اگر کسی دقیقا اینها رو اکتساب کند از مسیر خودش، میشه مجازن نوعی ارتقا و ارتفاع و استکبار به حق، اگر چنین تصوری بیاید. حالا اونی که بزرگان گفتن به دلیل اون زشتی کلمه استکبار، دیگه این معنای مجازی رو نمیخوان برتابن. بسیار خوب. فستکبرو فلعرض به غیر الحق و قالو من اشد منا قوتن. خیلی زیباست. اینها میگن چیست از ما قوی تر؟ تمام شد کار وقتی اینو شنیدید. ای مرغ سهر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخ ترا جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. هر کجا ادعا دیدید عزیزان، بدونید کار تمام است. مشک آن است که خود ببوید، نان که عطار بگوید. اون طبل تهی درون خالی، به تعبیر شیخ عجل، وقتی طبل هرچه تهی تر و خالی تر باشد صدای بیشتری دارد. این نی وقتی که خالی است، اونگاهی فوتی میکنید صداش اونچنانی میشه، اگر نیمه خالی باشد صدای زیادی ندارد. اینها ادعاشون مشخص کرد که چیه قضیه. و قالو من اشد منا قوتن، این منم طاووس لیین شده، این چیست مانند ما چنین قدرتمند و مقتدر؟ اینا دارن پهلو میزنن با قدرت الهی. پاسخشون رو بده ای پیامبر الهی. در زمان خودش اولم یرون الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوتا. آیا نمیدونن این قوتشون از کجاست؟ نمیدونن خدای وجود است که منشأ تمام قوا و قدرت است؟ من حیفم میاد این جمله رو داخل پرانتز نگم. جمعی از عزیزان توی بحث خاصی دیروز عرض میکردم، ببینید دوستان عزیز، ما یه مضاف داریم، یه مضاف الیه در کلام عرب. شما میگویید به همین معنا خوب است این مثال رو بزنم. عبد، این عبد یعنی تسلیم در لغت عرب. عبد یعنی اون که تسلیم شده است. بعد اینو اضافه میکنن و اصخاهی میکنن به بطن در کلام عرب، میگن عبدالبطن، یعنی اون کسی که تسلیم خواسته های شکمش، یعنی اون که میگوید مایه عیش آدمی شکم است، این میشه عبدالبطن. عبد و درهم در کلام عرب به کار میبرن. حدیث داریم تئس عبد دینار، تئس عبد درهم. پیامبر فرمود به عزای عبد درهم و دینار بنشینید، یعنی نافرین پیامبر فرمود. یعنی اون کسی که تمام اختیارش اینه، میکشه در جا که خاطر خواه است، ریسمان انداخته، شهوت دستش داره میکشدش. عبد و شهوه. ببینید مضاف رابطش با مضاف الیه، وقد یکتسب المضاف و من المضاف الیه التشریف التعریف. اون جریانی که میگفتن، اون طلبه رفت خوند این قاعده رو، خوند تو علم عرض به خدمتون نحو تو اصفهان و فهمید این قاعده، خیلی از این میشه استفاده کرد از این قانون نحوی. رفت پیش امین التجار و عرض به خدمتون بازار اصفهان رو، پیش به ما آمدیم دختر شما رو بگیریم. گفت چی؟ دختر من تو کی هستی؟ چی هستی؟ ما پدر مادرمون تو سده اینجا کشاورزی میکنن. گفت خب بالاخره تو چرا آمدی؟ تو چی؟ گفت من طلبم. چی میخونی؟ گفت دارم میخونم قول محمد هو ابن مالک سیوطی دارم میخونم. گفت تو آمدی چه بس دختر ما رو بگیری؟ گفت آقا ما این پریروزا یه قاعده خوندیم در کتاب استادمون بهمون درس داد، این موضوع به شما درس بدم این رو من، که این مضاف وقتی به مضاف الیه اضافه میشه از اون تعریف میگیره، تشریف میگیره، خصوصیت میگیره. من اومدم دختر تو بگیرم که از فردا تو بازار، توی مدرسه، تو حجره، تو جامعه من میگن شیخ حسن داماد فلانی، من به تو اضافه میشم و از شخصیت تو من تعریف میگیرم، بعد میتونم تو مقاصد علمی خوب استفاده کنم. گفت یقینا به دختر میدم. کسی که از یه قاعده نحوی بتونه خوب اینطور استفاده کنه، این فردا میتونه خیلی از کارها بکنه. حالا این عبد اگر اضافه شد به تمام وجود و هستی، به تمام خالق وجود، به تمام جلال و جمال، بعد اضافه ای که این عبد از اون میگیره چیه؟ اگر شد عبدالله، اگر شد مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، اگر کار به اونجا رسید که انسان اضافه به حق شد و شد عبدالله، تمام شرافت از اونجا میاد. عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، این وجود و این انسان ارزش استقلالی ندارد. ما ارزش ذاتی نداریم، ما سلسال فخاریم، ما همه مسنوریم، لجن گندیده است، آب متعفن است، ماء مهین بی ارزش است، ماء دافق است به تعبیر قرآن. در ذات وجودی این انسان شرفی نیست. بالاخره بافتای استخوانی و خونی است، بالاخره فیزیولوژی گایتون رو دوستان هستن، پزشکان عزیز در محفل انجمنمون، بالاخره تو علوم پایه اینها رو میخوندیم. وقتی اینها چیه مگر؟ مگیم وجود چیه این فیزیولوژی؟ مگه این چیه این اندام های ما؟ چه ارزش ذاتی داره؟ هیچ ارزش ذاتی نداره اینها. شرافت این وجود به اتصال آن است، به آن است که این نی وجود ما بر لب حق قرار میگیرد و در او بدمد. اگر این ارتباط قطع شد، هیچ شرافتی در این وجود باقی نمیماند. عزیز من، هیچ شرافتی باقی نمیماند. شرافت انسان به اتصال او به مبدأ اعلی وجود و خالق اوست. الا چیزی ندارد این انسان برای عرضه کردن. استقلالی نداری. مثلا به تعبیر فلاسفه وجود ما وجود چیه؟ وجود ربطیه، وجود ربطیست، نه وجود استقلالی. خب اینها متاسفانه این ربطشون رو از دست دادن، لذا نتیجه این می شود که قرآن چنین می گوید، فرمود و کانو به آیاتنا یجحدون. اینها به آیات ما جهد کردن. جهد یعنی چه؟ یعنی انکار. انکار شدید میشه جهر. لبه تیز قرآن در کفر همیشه به کفر جهودی است. توجه داشته باشید کفر مراتب واحدی نداره در قرآن. القیا فی جهنم کل کفار عنید. اون کفری که میبینید خیلی شدید و تند خداوند پیرامون اون سخن میگوید، اون کفر استضعافی نیست. این کفری که از سر جهله، از سر ندانستن است، از سر عجز است. این نیست این کفر. اون کفری است که از سر علم است، از سر عمد است، از سر جهد و انکار و مقابله و استکبار به آیات الهی است. فرمود و کانو به آیاتنا یجحدون فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی حیات الدنیا ولعذاب الاخرته ولعذاب الاخرته اخزا و هم لا ینصرو. خیلی عجیب آیات. فرمود پس اونگاه فرستادیم بر ایشان ریح را. عقوبت این جماعت با چه بود؟ با طوفان‌های شدید بود، با خصوصیات مهیب، سر و صداها، نمی صاعقه ها. فرمود بر اینها فرستادیم ریح را. همیشه گفتیم در قرآن وقتی ریح مفرد میاد نشانه عقوبت است، وقتی جمع بسته میشه خیره. اگر خداوند لطفی کند انشاءالله بر این مردم و بر این کشور، که امیدواریم به حق این صبح جمعه و دعا میکنیم، جای دعا دارد پروردگار، به حق این لحظات مبارک و این ساعات خوش در محضر کلامت، رحمت خودت رو بر این سرزمین و مملکت جاری بگردان. آمین. وقتی حکم الهی تعلق میگیرد ریاح میاد. ریاح میاد یعنی چی؟ یعنی تودهای پرفشار، کم فشار، این بادها میان، ابرها رو میارن، متفاوت جنس این بادها و حرارت اون، برودت اون، خنکی اون، نتیجه این تفاوت میشه القاء و التقاء و تخلیه الکتریکی. و آنگاه فرو ریختن باران رحمت. اما اگر یک جبهه باشه این اتفاق نمیافتد، اون بار مثبت به منفی جمع نمیشه، اون تخلیه دست نمیدهد. ریح منفی کاربرد اون نوع در قرآن، ریاح مثبت. فرمود ریح فرستادیم برای اینها، در جای دیگر میگه ریح عقیم. عقیم یعنی چی؟ یعنی بی ثمر، یعنی بدون فائده. به استریلیزه کردن، پاستوریزه کردن میگن تعقیم در لغت عرب، یعنی کاری میکنن که در این شیر دیگه چیزی رویش نمیکند. این میشه لبن العقیم، پاستوریزه میشه، از 100 درجه نمیشه با 120 درجه بجوشانن تا چنین خصوصیتی دست بدهد. باد عقیم نازا، یعنی بی خاصیت، بلکه ضد اون، ویرانگر. بعد فرمود سرسر. ببین خود کلمه سرسر رو از جهت فونتیک وقتی تلفظ میکنید مشخص، این رباعیه، مثل زله، زل زله، یه مرتبه تکان خورد زله، حالا باز تکان خورد زل زله، ازا زنزلت الارض و زلزاله ها، کبه یعنی به صورت افتن، کب کبه، کب کبو فی ها هم بلقافون، در جهنم اینها کب 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 کبه دارن. اصلا خود لفظ میرسانه معنا را. سر به معنای صدای مهیبه، سر سره دیگه مشخص میشه چی میشه. فرمود بادی رو فرستادیم ریحن سرسرا، فی ایام نحساتن، در ایام نحسی بر اینها فرود آمد، تا بچشانیم به اینها عذاب خزی و رسوا کننده الهی را در دنیا، و البته عذاب آخرت ایشان که شدید است، در زمان خیش آمد که در اونجا هیچ نصرت و یاری از سوی حق ندارن. من همین جمله رو یه توضیح بدم. این کلمه ایام نحسات ممکنه برای بعضیا مفهوم نباشه، یعنی چه؟ بعد ادهی هم بگویم که بعد این عذاب که آمد فلان روز است، لذا این روز روز نحس، یا هیچ وقت تجارتی کاری قراردادی امضا نکنید در این روز، چون این روز نحس. در آیین نورانی اسلام ما روز نحس نداریم عزیزان، ذاتن کمون که مکان نحس نداریم. نحوست و برکت هنگامی که وصف زمان و مکان می شود، وصف خود زمان و مکان نیست. یه قدیل لطیف توضیح بدم خدمت دوستان، البته ناچارم این جمله رو بگم. در ادبیات عرب میگن ما دو تا صفت داریم، یه نوعش اینه که وصف مال خود این موصوفه، جا انی رجلون عالمون، آمد مردی عالم. اما میگید جا انی رجلون عالمون، بعد میگید ابوه. اینجا هم جا انی رجلون عالمون، مرد عالم، اما این مال خودش نیست، مال کیه؟ ابو. اما تو لفظ این عالم صفت رجله، وانی که عالمون ابو، پدرش عالم است. اینو میگن وصف به حال متعلق موصوف، یعنی گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. این دو نوع وصف داریم. قصه همینه، با یه مثال ادبی عرض کردم خدمت دوستان. ما ذاتن روز مبارک و نحس نداریم اصلا در اسلام، هیچ مکان مبارک و نحس نداریم. انشاءالله مشرف میشید، هستید مرتب میرید پیش روی مبارک حضرت علی ابن موسی، اون درب بزرگ پیش رو تو رباق مقابل اون بیستید، بعد رو اون نوار آبی رنگ افقی که رو در میبینید، و بعد میچرخد دور تاق، یه سلسله اشعاری رو میبینید اونجا. یه وقتی فرصت کردید بیستید اینها رو نگاه کنید. اینها سرایش استاد البشر، عقل هادی اشر، خواجه نصیر الملت و دین است. اینا اشعار خواجه نصیر الدین طوسی است. من کان فی قلبه حب النبی اتا یوم القیامت مأمون من الوجلی، این بیت اولشه. من کان فی قلبه حب النبی اتا یوم القیامت مأمون من الوجلی، اون که محبت پیامبر و اهل بیت او در وجود او خانه کرده است، فردای قیامت دلهره و استراب ندارد. من کان فی قلبه حب النبی اتا یوم القیامت مأمون من الوجلی، لو کان باب الرضا مسجودنا ابدا نرجو من الله احسانا بلا عملی، باب از انفتحت ابواب حالت را من دونها جنتا نادت که بالجبلی. یقینا دوستانی که ادب عرب میدونن لذت عجیبه میبرن. چقدر زیبا گفته است خواجه. اگر ما رومون به سوی این درب خانه علی ابن موسی باشد، لو کان باب الرضا مسجودنا ابدا نرجو من الله احسانا بلا عملی، خداوند چه محبت ها خواهد کرد که بیش از عملی است که ما انجام دادیم و توقع ما. بابون ازن فتحت در بیست اگر باز شود میبینید بهشت پایین تر است و او بالاتر است اگر در را به روی شما باز کنند و اندرون بروید. عجیب اشعار. بعد ادامه میده خواجه: لو ان عبدن اتا به صالحات قدا. خیلی زیباست، اصلا تکان دهنده این ابیات فوق العاده مشخصه کی گفته دیگه. شخصیتی که امروز دنیا هنوز داره آثار علمی اون رو بررسی میکند و لذت میبرد و نام او بر سر آکادمی ها و دانشکده ها رخشندگی و درخشندگی دارد. بین الجبلین جلد سوم من لا یحضر الوقی 15 تا روایت داریم، دو سه تاش ایناست. بین الجبلین قبضتون من قبوز الچه بکنیم دیگه، بالاخره خراسانی و مشهدی نمیتونه مثالشو اینطور نزنه. بین الجبلین قبضتون من قبوز الجنه، بین کوههای جنوب این شهر و شمال اون یه پاره ای از بهشت. خاک مشهد هیچ خاصیت ذاتی ندارد. اگر این سرزمین مبارک است، ارض مقدس، به دلیل این است که لا اقسم بهذا البلد و انت هلون به هاذا البلد. پیامبر اینطور نیست که من قسم میخورم به این سرزمین مکه من خدا. چرا قسم میخورم؟ چون و انت هلون به هاذا البلد، چون پیامبر اینجا مرکز قدوم توست، لذا این سرزمین مبارک است و خاک اون رو قدسیان به توتیای بسر میبرند. اگر این سرزمین مبارک میشه به دلیل اون ستدفن و بزعت و منی بزعت و منی و عرض خراسان، به دلیل این امانت پیامبره که مشهد میشه مشهد، الذی سار بهی ارض و خراسان خراسان خورشید وش میشود. توجه دارید؟ مکان ذاتاً فایده‌ای نداره، خاصیتی نداره، بلکه یه مکان به دلیل آنچه در او واقع میشود مبارک میشه، یه مکانم به دلیل اتفاقاتی که روش میفته مکان خوبی نیست. ما توقع خوبی از اون نداریم. زمان هم همینطور عزیزان، ما 13 و 12 و 14 و 15 نداریم در اسلام. فهمدن لا تعادل ایام ول ایام و یعادیکم، با روزگار نجنگید روزگار با شما می جنگد. نحوستی در 13 و 14 و 15. 13 رجب بهترین خاطرات است برای ما که تولد وجود نازنین اون شخصیتی است که قدم زد خانه را بیت و شرف کرد، خود او در بیت را همچون صدف کرد. حجاب از چهره ی حق شد زدوده، کنون باب الحقایق شد گشوده. عیان مصباح مشکات الیقین شد، عیان اشراق رب العالمین شد. ز خیمه زد برون سر نهانی، ز کوی یار آمد یک یشانی. تجلی کرد وجه الله به عالم، ربود او دل ز جمله ولد آدم. صفات واجب اندر ممکن آمد، هران چه در خزانه بود هران چه در خزانه بود در آمد. حالا صلوات بفرستید. البته اینها چیزی نیست، خود شاعر در پایانش میگه خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبتلای حیدرم کن. به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش. کجا در وهم آید وصف حیدر، سخن کوتاه انصاری مزدر. به عجز خود شاعر اعتراف داره که چیزی نفهمیده از مقام علوی به حیدری. اینجا هنگامی که اون 13 رجب اون اتفاق می افتد، عدد براتون مبارکترین عدد هاست. وقتی ما فسخ و فجور می کنیم، لاوبالگری می کنیم، تا یه روز بعد بیشترین حادثه های سال برامون پیش میاد، بعد میگیم این روز روز نحسی بوده، نحوستش ما رو گرفت. اعمال خودمون رو باید درست کنیم، ربطی به 13 و 14 نداره. روزی 14 مگه این کارار بکنیم 14 میشه 13، 13 میشه 14، 6 و 8 مون قاطی میشه. توجه دارید؟ پس قضیه مشخصه. ببینید، پس ما روز به خودی خودش نحوستی ندارد، با واقعه اون یه خاطره شما دارید که اون روز رو مبارک میگیرید، سالگرد ازدواجتونه، نمیدونم، اون روز ارزش ذاتی که نداره، اون واقعه برای شما خرسندش میکند. در اینجا اگر فرمود فی ایام نحساتن، نحساتن این نحسی که میگوید به دلیل اون عقوبتی است که اینها رو گرفت به دلیل اعمالشون، که فرمود و اما ثمود و فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى. من سریع این جمله رو میگم تمام میکنم. و اما ثمود که گفتیم اونها هم فاستحب العمى على الهدى، اونها هم فاستحبوا از ماده چی میاد؟ حب میاد، استحباب. استحباب به چی میگید؟ مستحب، به چیزی که انجام دادن و اون رجحان داره، خوبه اینو انجام بدید، بهتر از ترک کردن. نکته مقابل اون، چیزی که ترک کردن آن رجحان دارد میشه چی؟ میشه مکروه. پس استحباب یعنی ترجیح دادن. فاستحب الاما، ما ثمود رو هدایت کردیم اما اینا خودشون ترجیح دادن کوری را بر هدایت. یعنی اختیار با خود انسان هاست، ما هدایت میکنیم یا قبول میکنن یا قبول نمیکنن. اما نکته زیبا اینه، فرمود فاستحب الاما علی الهدا، اینها اما را، نقطه مقابل هدایت چیه؟ زلالت. اما اینجا اما را به کار برد قرآن، یعنی زلالت برابر است با کوری دل، هدایت برابر است با بینایی و بصیرت جان. خیلی زیبا و لطیف این تعابیر این چنینی. فرمود اینها کوری باطن رو ترجیح دادن به جای اون که هدایت الهی را، لذا کار با اونجا کشید. فاخذناهم، ما اینها رو هم مبتلاشون کردیم به صاعقه عذاب. اما فاخذناهم صاعقة العذاب الهون، صاعقه مهلکه عذاب خار کننده و ذلت آور وجود اینها رو گرفت. اما فراموش نکنید به ما کانوا یکسبون، ای متحیر شده در کار خیش، راست به نه برخط پرگار خیش، پای تو را خار تو خستست و نیست، پای تو را جز مگر از خار خیش. به ما کانو یک سبون، اون چه میبینند اینها همانیست که رفتار خود اینهاست که به سرشون میاد و نتیجه اون رو باید بگیرند. اما یک کلمه هم میفهمد و نجین الذین آمنوا و کانو یتقون، که دیگه فکر میکنم وقت گذشت. خیلی لطیف اون جمله پایانی میگذاریم، تلیعه سخن فردا خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار، نور جلال و جمال کلامت رو بر دلهای ما بتابان، دست ما را از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان، طعم خوش و لذت شیرین بندگی و عبودیت و ذکر و یاد خودت و اتصال به حضرت خودت رو بر ما ارزانی بدار.